کلام در این مفهوم وصف بود که آقای صدر قائل شد به مفهوم وصف به سه تا مقدمه. یک مقدمه این بود که قضیه شرطیه دلالت میکنه بر توقف و الساق، یعنی جزا چسبیده به شرط و از شرط جدا نمیشه. این به دلالت وضعیه ادات شرط وضع شده برای توقف جزا بر شرط و الساق جزا بر شرط. مقدمه دوم این بود که اونی که معلق بر شرط طبیعی وجوبه، نه یک شخص وجوب. مقدمه سوم این بود که این طبیعی وجوب متوقف بر شرط در جمیع حالات شرط. در جمیع حالات شرط این ملصق و متوقف بر شرط. اما این مقدمه دوم و مقدمه سوم به اطلاق و به مقدمات حکمت به حساب ثابت میشه. این قضیه شرطیه که مفهوم داره، این مفهوم 4 ویژگی داره. یکی این که قضیه شرطیه مفهومش قابل تبعیضه، ممکنه تخصیص بخوره، یک جایی مفهوم نداشته باشه، قابل تجزیه‌ایه. ویژگی دوم این مفهوم شرط این است که ما که عرضم به حضور شما میگیم قضیه شرطیه مفهوم داره، این مختص قضیه شرطیه اخباریه، اما انشائیه، اما قضیه شرطیه اخباریه مفهوم نداره. اگر گفت ان اکلت السم فتموت، این معناش این نیست که یعنی اگه سم نخوری زنده ای، هیچ وقت نمیمیری. قضیه شرطیه مفهوم داره. خب چرا قضیه انشائیه مفهوم داره؟ چرا؟ چون ایشون در وضع حروف یه مطلبی فرموده، اینجا هم همون مطلب را مختصر توضیح داده که این نسب 2، یه نسبت ناقصه، یه نسبت تامه. نسبت ناقصه مثل نسبت مضاف به مضاف الیه، صفت به موصوف، نسبت ظرفیه، نسبت ابتدائیه و امثال ذلک. مثلا وقتی میگیم ضرب و زیدن، این نسبت در خارج وجود داره. در خارج ضرب و زید 2 و این ضرب به زید نسبت داده میشه. وقتی میگیم زیدون فدار، در خارج دار یه وجوده، زید یک وجوده و این نسبت مکانیه داره، ظرفیه داره که دار مکان زید. و هاکذا وقتی میگیم از بصره سرت و من البصره، سیر و بصره 2 وجوده ولیکن نسبت ابتدائیه داره. این نسب ناقصه در خارج موجوده، وقتی در ذهن میاد در ذهن نسبت موجود نیست. وقتی کسی ضرب و زیدن را تصور میکنه، ضرب و زیدن در ذهن یه مفهوم بسیطه، غایت الامر این مفهوم بسیط را عقل تحلیل میکنه به زید و ضرب، و ضرب را به زید نسبت میده، ولی در ذهن موجود نیست، در ذهن یه مفهوم موجوده. سر اینم که نسب ناقصیه من مالا یسق و سکوت و علیه هاست، صحیح نیست سکوت بر او، چون وقتی که مخاطب میشنوه ضرب و زیدن، ضرب و زیدن چی؟ این نسب ناقصیه یه نسب خارجیه، در مقابلش نسبت تامهیه، نسبت تصادقیه تامهیه. در نسبت تصادقیه تامه یعنی ارزم به حضور شما، این وقتی میفرماید متکلم زیدون قائمون، زید و قائم در خارج دوتا وجود نیست، مثل ضرب و زیدن نیست که زید به قائم نسبت داده شده باشه در خارج، در خارج یک وجوده قائمه، منتها این قائم را در ذهن تحلیل میکنه، یکی زید یکی قائم، دوتا مفهوم در ذهنه، به خلاف ضرب و زیدن دوتا مفهوم در ذهنه، و اون مفهوم نسبت تصادقیه هم در ذهنه الان موجوده. اون چیه؟ حکم به این که زید قائم است. خب در قضیه شرطیه همیشه این نسبت جمله جزائیه این معلق میشه بر شرط. به ما این که جمله جزائیه در قضیه شرطیه یک وجود در خارج نسبت در ذهنه، یعنی این نسبت در ذهن را که حکمه، این را معلق میکنه بر مجیء. خب حالا اگر مجیء نبود زید نیامد، اگر زید نیامد نمیشود گفت که آقا اکرامش واجب نیست. چرا؟ چون من وجوب اکرام خارجی زید را معلق نکردم بر مجی، فاکرم زیدن در خارج که نسبتی نیست، این نسبتی که در ذهن این معلق کردم، اینی که در ذهن چی بود؟ حکم به این که وجوب اکرام، حکم به این که زیدون قائمه. ان جاء اک زیدون، وقتی میگیم مثلا ان جاء اک زیدون فالامر مثلا ساکت، من این نسبت سکوت و امر را که یک نسبت ذهنیه، این را معلق کردم بر مجیء خارجی، چون این نسبت که در خارج نیست که این نسبت خارجی را معلق بکنم بر شرط تا بگم وقتی که در این شرط محقق نشد نسبت خارجی نیست. این فل ازا جا اک زیدون مثلا فامرون ساکتون، این غیر از همون نسبت تامه تصادقیهی که در ذهن هست حقیقت دیگری نداره. خب این معناش اینه که اگر زید نیامد من نمیگم و حکم نمی کنم که امر ساکته، نه اینکه امر ساکت نیست، امر ساکت نیست مفاد اصلا اون جمله نیست، مفاد این جمله این است که من حکم نمی کنم، من حکم نمی کنم. خب این عرضم به حضور شما فرمایش ایشونه، بعد میگه انقلت. خب آقای صدر اگر قرار باشه سر این که جمله خبریه مفهوم نداره این است که مفاد جمله خبریه اون نسبتش در خارج نیست، نسبت محمول به موضوع که اون نسبت تصادقیه او فقط در ذهنه. خب اگه اینطوری باشه باید جمله انشائیه هم مفهوم نداشته باشه، چون جمله انشائیه هم نسبت این عرضم به حضور شما موضوع به محمول نسبت تصادقیه ممایسه خسکوته، این چطور مفهوم داره؟ میفرماد ها فرقش اینه، در نسبت تصادقیه اگر چه که این نسبت در ذهنه، ولی حقیقت انشاء و حقیقت وجوب انشائی یکی در خارج چیزی نیست. حقیقت انشاء و حقیقت وجوب غیر از همون اعتبار ذهنی نیست. خب ان جاء زیدون فاکرمه، این جعل وجوب را، انشاء وجوب را که در ذهنه، این را معلق کرده ارزم به حضور شما بر این آمدن زید. اما حالا اگر زید نیامد دیگه من وجوبی ندارم، وجوبم حقیقتی غیر از جعل نداره، خارجیتی نداره تا بگی که نمیگه وجود وجوب خارجی نیست. خب این عرضم به حضور شما سر این که جمله خبریه مفهوم داره، جمله مفهوم نداره، ولی جمله انشائیه مفهوم داره. خب ما عرض کردیم این فرمایشات شما آقای صدر این چند تا اشکال داره. یه اشکال این است که اگر قضیه شرطیه وضع شده باشه برای نسبت توقفیه و برای عرضم به حضور شما این به حساب الساق، خب این لازمش این است که اگر یک مولایی، یک حکومتی، یک به حساب دولتی بیاد بگه آقا انشتریت متاعن، اگر متاع خریدی باید مالیات بدی، بعدم بلا فاصله پشت این جمله نقل بکنه که مقصود من این نیست که مالیات مختص متاعه، بلکه میخوام بگم یکی از اسباب پرداخت مالیات اشترا و شراء متاع. خب بعد این جمله بشه مجاز. چرا؟ چون اینجا چسبیده نیست این به حساب محمول به موضوع، متوقف نیست، اداء مالیات مختص نیست، خودش ذکر کرده که مالیات جاهای دیگه هم داره. خب اگر شما بیایید بگی آقا اینجا الساق هست، منتها الساق شخص این وجود، چون مفهوم مبتنی بر این است که طبیعی ملصق باشه ولی شخص وجود ملصق باشه، این که مفهوم نمیاره. این جمله‌ای که شما ذکر میکنی میبینی مفهوم نداره و ادات شرطم استعمال صحیحه، این از این جهته که استعمال شرط برای الساق جزا به شرط وضع شده، اما جزا شخص یا طبیعیه عرضم به حضور شما این کار نداره. خب میگیم اگر در این جمله شما میگی که جزا شخص این وجوب، این وجوب مالیات ملصق است به این شراء، خب ای که در تمام قیود هست، هر قیدی وقتی منتفی بشه شخص حکم منتفی میشه، برای چی بیاد واضع این وضع بکنه؟ واضح وضع بکنه ادات شرط را برای ارزم به حضور شما جزا الساق جزا به شرط ولو جزا ارزم به حضور شما چیز باشه ولو جزا جمله به حساب اطلاق طبیعی حکم نباشه به شخص باشه. شما باید یک مفادی را از ادات شرط در بیاری که او در وصف نباشه. اگر اینجا الان بگه آقا متاع خریداری شده مالیات دارد، البته این مالیات به چیزهای دیگه هم وضع شده، با بگه انشتریت متاعن به مالیات بده، البته این مالیات به چیزهای دیگه هم وضع شده، خب این لازمش این است که یکی هر دوتا یکی شد. خب پس این ان شرطیه اینجا چه کار کرده که مفهوم وصف نکرده؟ شما در ان شرطیه یک معنایی را باید بگی که این معنا در وصف نباشه و شاهد بر این که ادات شرط دلالت بر توقف نمیکنه این است که آقای صدر اگر مقنن و حکومت بگه آقا اگر متاع خریدی باید مالیات بدی، البته مالیات اسباب دیگه هم دارد، خب اگه این بیاد به قول شما تبدیل بکنه به یک جمله اسمیه حملیه مرادف این شرطیه، بگه وجوب مالیات متوقف و موقوف است بر خریدن متاع، البته من نمیخوام بگم خریدن متاع فقط مالیات باید بدی، چند چیز دیگه هم مالیات باید بدی. اون طرف برمیگرده میگه آقا پس مالیات موقوف نیست بر خریدن، چون وقتی میگه مالیات موقوف است بر خریدن یعنی یه خریدن نباشه مالیات نداره. چطوری که اگر ما این رو الان تبدیل کنیم به جمله اسمیه اون جمله اسمیه غلط میشه، ولی اگر جمله شرطیه باشه درست.
الان این
بله نه، اگر معناش چطور ایشون وقتی که میخواست اشکال بکنه با آقای آخوند و دیگران میگفت اگر ان به معنای ایجاد باشه منافات نداره چون این را تبدیل میکنیم به یک ملازمش، میتونیم بگیم آقا مجی موجب ایجاد اکرام وجوب اکرام است، این منافات نداره که ده چیز دیگه هم موجب باشه.
آقای صدر که نمیگه این مطابق بر مدلول تصوریه، خودش تصریحی داره
مدلول تصوری، مدلول تصور مجاز میشه دیگه.
نه مدلول تصوری،
پس اگر وضع نشده چون ایشون که در وضع
نظام میگه مقدمات حکمت،
مقدمات حکمت برای اینکه جزا مطلقه،
خب دیگه پس
نه توقفش من عرض کردم توقفش مقدمات حکمت نمیخواد، او به دلالت الوضعیت تصوریه.
بله منتها اون صرف لزومه.
خب باشه که لزوم اون شخص، لزوم شخص که در وصف هم هست.
خب نه میگه چون نسبت تامه در جزا داره،
میگم او که در او که در وصف هم هست. خب این اشکال اول. اشکال دومی که ما با آقای صدر داریم، آقای صدر شما آمدی بیان کردی که جمله خبریه مفهوم نداره. کی میگه مفهوم نداره؟ اگر الان یک کسی آمد گفت که آقا اگر بارون آمد من میام، بعد صبح شد دید بارون نمیام، طرف رفت گفت آقا چرا نیامدی؟ میگه شما گفتی اگه بارون آمد من میام. خب حالا اگه بارون آمد من میام یعنی اگه بارون آمد من خوش میکنم که میام، اگه واقعا اگر بارون آمد من میام با انجا اک زیدون فا اکرمهو، اینا با هم دیگه فرق میکنه در اون احساس چارتا حسی که شما ذکر کردی؟ هیچ فرقی بین جمله خبریه و جمله انشائیه نیست. بله شما یه مثالی زدی ان اکلت السم فتموت، خواهی معلوم مفهوم نداره، چون موت قطعیه، موت که اینطور نیست که کسی در دنیا باقی بمانه، اگر کسی هیچی نخوره بهداشتم رعایت بکنه، همه کارارم انجام بده، همه کارارم انجام بده، خب میمیره، موت یقینیه، او قرینه داره. شما به یک جمله که قرینه داره چسبیدی، میگی ما احساس میکنیم مفهوم نداره، یه حرف شد، او قرینه داره، او مقدمات حکمت به قول شما در جزا نداره، او میخواد بگه که اگر سم بخوری بلا فاصله میمیری، این سم موجب کشتنه، اما اگر چنانچه سم نخوری نه بلا فاصله نمیمیری. حالا ممکنه عرضم با حضور شما که این جمله خبری مفهوم نداره را شما آقای صدر اگه 4 تا جمله خبری در ذهنت مثال میزدی غیر از این، هیچ فرق بین جمله خبری و جمله انشائی نمی کنه. اما اینه که شما ذکر کردی که فرمودی آقا جمله خبریه دلالت میکنه بر نسبت تصادقیه، و نسبت تصادقیه جاش ذهنه، وقتی که جاش ذهنه یعنی من حکم میکنم. یکی همون کلام آقای خویی رحمت الله علیه، این آقای خویی رحمت الله علیه فرموده آقا قضیه جمله اسمیه یا جمله فعلیه، جملات اخباریه وضع شده برای قصد حکایت، یه خود شما هم اشکال کرده. واقعا کسی که میگه زیدون قائمون یعنی میگه من حکم میکنم که زید قائم است، یا نه این را مرآت میگیره، مشیر میگیره به خارج که وجود زید و قائم در خارج یک وجوده، وجود زید و قائم در خارج یک وجوده، میگیره به او، یا معناش اینه که حکم میکنم. درسته که نسبت تصادقی یک قضیه حمل جاش ذهنه، ولی ذهن دو کار انجام میده، یک وقت ذهن حکم را میبره روی اون موضوعی که در ذهنشه، مثل این که عرضم به حضور شما میگه الانسان نوع، یه وقت ذهن در واقع ظرفه ولی موضوع و محمول خارجی را به حساب ثابت میکنه، وقتی میگه که اجتماع نقیزین محالون، وقتی میگه که آقا عرضم به حضور شما شریک الباری ممتنعون، یعنی من حکم میکنم که شریک الباری ممتنعه، یا نه شریک الباری خارجی ممتنعه، من حکم میکنم که در ذهن اینه، یا نه این مال خارج ذهن فقط به حساب سبب و ظرف این کاره، این حکم موضوعیت نداره در جمله اسمیه، جمله اسمیه وضع نشده برای قصد حکایت، این اگر باشه که پس جمله اسمیه مدلولش تصوری نمیشه، تصدیقی میشه. این همون فرمایش آقای خویی رحمت الله علیه، نسبت تصادقی هم در خارج نیست، نسبت ناقصه هم در خارج نیست، نسبت ناقصه هم ضرب و زیدن، ما در خارج یه ضرب داریم یه زید داریم، بله این ضرب زید این یک انتزاع میکنه ذهن که ضرب مختص زیده، که ما اینکه زیدون قائمونم ما در خارج به حساب یک زید داریم یک قیام داریم، قائم همون زیده و الا ممکنه زیدون قائمون غلط باشه و حالا که ما در خارج هم زید داشته باشیم هم قائم داشته باشیم امر قائم باشه. این تحلیلی که شما کردید در فرق بین نسب ناقصه و نسبت تامه، این تحلیل غلطه. همه تحلیل خارجه و اون محمول را محمول خارجی را به موضوع خارجی نسبت داده میشه. هم وجدانن جمله خبری مفهوم داره، هم این تحلیلی که شما گفتی این تحلیل غلطه. اما این اشکالی که در جمله انشائیه شما ذکر کردی، در جمله انشائیه این وجوبی که الان من انشا میکنم، این انشا الان در ذهن غیر از این جمله و ذهن جای دیگه نیست، ولی ممکنه قبلا یه وجوب دیگه انشا بکنم کرده باشم، یا بعد انشا بکنم یا بعد انشا نمیکنم. حتی آقای صد تو چای ویل افتادی، تو چای ویل افتادی، اگر بگی ان اکلت سم فتمود، یعنی معناش این است که اگر سم نخوری تو حکم نمی کنی، که یا با این جمله حکم نمی کنی یا اصلا حکم نمی کنی. لذا منافات نداره که بگی نه اتفاقا اگر سمم نخوری چیز دیگه هم بخوری باز حکم بکنی به مرگ. حتی این دلالت نمی کنه که حکم نمی کنی به موت. لذا اگر بگی آقا ایشون فقط و فقط حکم کرده که موت در صورت چیزی به حساب اکل سم، درسته این حرف؟ نه، میگه من که همچه حکم کردم، در این جمله این حکم کردم. خب در قضیه انشائیه هم اینطوره، در این جمله این وجوب را انشا کردم، منافات نداره که در یه جمله دیگه یه وجوب دیگه را انشا بکنم. و اشکال دیگه این است که آقای صدر اگر این راهی که شما ذکر کردی باشه، اصلا تمام قضایای شرطیهی که در فرمایشات ائمه علیهم السلام هست، اگر نگیم همه سدی 99ش، سدی 99 درصدش مفهوم نداره. چرا؟ چون عرض کردیم امام علیه السلام که الان انشا نمی کنه، امام علیه السلام اخبار از انشاء شارع داره، شارع این وجوب را جعل کرده، اخبار میکنه. پس اینی که شما ذکر کردی به درد کجا میخوره؟ اگر مقصودت اینه که در فقه این روایاتی که آیاتی که حتی آیات انشاء نیست، آیات اخباره، وقتی که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این معناش این نیست که الان وجوب صلات رو با این خطاب خداوند سبحان میخواد انشاء بکنه. نه، چه بسا ممکنه قبلا انشاء فرموده و حالا داره اخبار میکنه. اینا ارشاد به انشاءات و مجعولات شرعیه. روی این جهت عرضم به حضور شما این فرمایشات آقای صدر ناتمامه. یه اشکال دیگه هم که با آقای صدر وارده این است که آقای صدر شما برای مفهوم شرط سه تا مقدمه درست کردید. یک مقدمه این است که اداه شرط دلالت میکند بر توقف و الساق. یک مقدمه این است که مقدمات حکمت جاری میشه و اثبات طبیعی میکنه، حکم طبیعی وجوبه. یه مقدمه هم این که مقدمات حکمت دلالت میکنه که این نسبت توقفیه در جمیع حالات شرط هست. این نسبت توقفیه در جمیع حالات شرط هست، یه اصلا احتیاجیش برای مفهوم. وقتی بفرماید انجا اکزیدون فاکرمه، یعنی طبیعی وجوب اکرام زید متوقف و ملصق به مجیئه. خودت هم ذکر کردی در کتابت، ذکر شده که اداه شرط توقف وقتی صحیحه طبیعی ین عدم به وجوده، به توقف به خلاف ایجاده. در ایجاد می شود گفت مجیء موجد و سبب طبیعی وجوب اکرامه. یک وجودش هم ایجاد بشه، ایجاد به ایجاد طبیعی به ایجاد یک وجودی صحیحه. ولی توقف اگر یک وجود متوقف باشه، توقف طبیعی غلطه. وقتی توقف طبیعی درسته که جمیع وجودات طبیعی متوقف باشه، به طوری که اگر این رفت طبیعی هم منفی بشه. توقف مثل عدمه. چطور از طبیعی لاین عدم الا به جمیع افراده، به انعدام جمیع افراده؟ اینجا هم به حساب طبیعی لا یتوقف على شیء الا وقتی که ین عدم به انعدام متوقفون عدم. خود یه سومی رو میخوای چکار کنی؟ سومی رو چی میخوای؟ خود شما ذکر کردی. اتفاقا عجیبه، خود شما فرمودی اگر توقف ثابت بشه و طبیعی ثابت بشه، جزا طبیعی وجوبه، ما احتیاج نداریم دیگه به این که بگیم جمیع حالات شرط. نفس خود توقف دلالت میکنه. خب این و بله، اگر کسی بخواد بگه آقا انجا اکزیدون فاکرمه، کسی بگه من شک دارم مجیء زید ثابت میشه با آمدن چیز اکرام، وجوب اکرام ثابت میشه به مجرد آمدن، یا وجوب اکرام ثابت میشه به آمدن مثلا در حال مثلا صحیحا، یا کسی هم بایش بیاد. این خوبه، این اطلاق احوال شرط میخواد. لذا خودش هم که میخواسته مثال بزنه این مثال رو زده که اگر گفت انجا اک زیدون فاکرمه، شک بکنیم که نه، مجیء زید علت تامه است برای وجوب اکرام، یا نه صحیح هم باید باشه مریضن نباشه. اینجا میگیم نه، مجیء زید کافیه، و الا اگر لازم بود باید میفرمود انجا اک زیدون مادام کان صحیحن، یا مادام صحیحن. این ربطی به مفهوم نداره، این برای منطوقه. بله لازم هم هست. لذا این مقدمه سوم هم تنافی در کلماتته و هم این که احتیاجی نیست. اینا اشکالاتی بود که به عقل قاصر فاطر ما به آقای صد وارد بود.
اینکه نسبت توقفی است از کدوم تقریر نقل فرمایید؟
بله،
اینکه نسبتش توقفی است از کدوم تقریر ایشون؟
هر سه تا تقریر. این مطالبی که عرض میکنم توی تقریر مباحث الاصول واضح تر داره، ولی در همین بحوث هم داره، در عبدالساطر هم داره.
تو بحوث عبدالساطر اینه؟
بله، عرضم به حضور شما بعد در خدمتون هست. اما اون معنایی که ما برای مفهوم شرط انتخاب کردیم که قضیه شرطی مفهوم داره، منتها مفهومش اینه که انجا اک زیدون فاکرمه، فقط این مقدار دلالت میکنه که طبیعی وجود زید اکرام نداره. اگر بگوید اکرم زیدن بعد بفرماید انجا اک زیدون فاکرمه، این غلطه. اما مفهومی داشته باشه که اگر بفرماید ان کان العالم فقیها فاکرمه، که دیگه اصلا هیچ عالم اکرام نشه، چون فقیه کجا بود؟ فقیه الان مثل کسی که بگه آقا ارزم به حضور شما یعنی اینقدر کمه 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 که عرضم به حضور شما میگن النادر و کلمعتون، این کمش هم یواش یواش خود به خود میگن اینطور چیزا میگن دیگه، این فیزیکدان ها و این چیه، اینایی که منجمین دیگه چیه، اینا میگن خورشید در آینده، کره خورشید داره از بین میره، ما باید فکر یک منبع نور دیگری بکنیم، چون میگن خورشید تبدیل ماده به انرژی، این آب میشه، آب میشه، آب میشه، نور میشه، گرما میشه، یه روزی میشه خورشید از بین میره. خب فقیه هم که نور دیگه هست، از این در واقع اونا فهمیدن که فقیه از بین میره، معنیش نابود اینه دیگه، چون ولی خودشون حالشون نمیشه چی میگن الا خورشید که خدا و... مگه ما خبر داریم این خورشید خورشید دیروزه؟ خب شاید خورشید دیروز رفته یه خورشید دیگه خداوند سبحان خلق کرده. اینا چقدر واقعا این فیزیک دانا چقدر آدمای بی فکری هست. خب میگه ما خبر داریم این خورشید خورشید دیروزه، شاید خورشید دیروز رفته یه خورشید دیگه خداوند سبحان خلق کرده. مثل پاکت سیمان که از کارخانه میاد، کسی میگه شاید کارخانه قبلی خراب شده کارخانه دیگه، چون پاکت و سیمان یکیه دیگه، نشون که نمیده. خب این معنا که دلالت میکنه خصوص طبیعی وجوب اکرام نداره، این مسلم، این جای شبهه نیست. اما اگر یک خطابی آمد گفت ان کان العالم فقیها فاکرمه، بعد یه خطاب آمد گفت اکرم العالم الهاشمی، بگیم ها آقا تعارض شد، ان کان العالم فقیها یعنی اگر فقیه نباشه وجوب اکرام نداره، سواء ان کان هاشمی او غیر هاشمی. اونم که میفرماید اکرم العالم الهاشمی اطلاق داره چه فقیها او لم یکن فقیها، اینا تعارضش آن مخواست من وجهه تساقط میکنه، مرجعش با چیه؟ اصلا یه حرفا نیست. ان کان العالم فقیها فاکرمه منافات نداره که عالم هاشمی هم وجوب اکرام داشته باشه. اتفاقا داشتم نگاه میکردم دیدم مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه هم اون کلمات آقای صدر رو داره، هم این عرض ما رو داره، هم این عرض ما رو داره، عرض ما رو قبول کرده. اونایی که کلمات آقای صدر، نه که او از آقای صدر نقل بکنه، چون وقتی که آقای بروجردی رحمت الله علیه اینا را عرضم به حضور شما می فرموده که سال عرضم مال شاید 80 سال پیش بوده، چون 70 سال پیش بوده. خب این ایشون هم در قضیه شرطیه همین مفهوم رو اختیار میکنه که قضیه شرطیه دلالت میکنه که طبیعی موضوع حکم نیست، اما قید دیگری داشته باشه، خطاب دیگری بیاد، قابل تعارض نیست. این عرائض ما در مفهوم شرط بود و اختیار با شما، اختیار با شما، نه این که یعنی دلتون بخواد کفر را انتخاب بکنید، اختیار با شما، یعنی با توجه به این که اطیع الله و اطیع الرسول، با این چه اختیار باشه، اونی که خداوند سبحان و ائمه معصومین علیهم السلام میفرمود، یعنی امام زمان سلام الله علیه یه چیزی دیگه گفت قبول کن دیگه، از امام معصوم که گذشت عزم و حضور شما اختیار نداره انسان. با روزا تو بیگدلی ساعت نمیتا برسم دوره نشستم، من دوست دارم رفقا بیان نوشته هاشون بیارن ما ببینیم خوشحال بشیم. اگر میخوای ملا بشی باید چکاب بکنی، چکاب یعنی هر لحظه خودت را، مخصوصا آدم وقتی که سنش بالا میره باید تونتون بره چکاب، طلبه درس خاره تونتون باید بره چکاب که ببینی چجوریه وضعش. حالا طلبه صد خون شیش ماه دفعه بره، بیایید نوشته هاتون بیارید، هم مباحثاتون بیایید، تا من، چون من تا کسی نوشته شو نبینم، بحث شو نبینم، سوال و جواب نشه، عرضم به حضور شما برای من روشن نمیشه که عرضم به حضور شما این زحمت میکشه ملای. ممکنه کسی بگه آقا شما خدایی یا پیغمبر خدا؟ نه، ما نه خدایی نه پیغمبر خدا، ما یه عبد ناچیزی. ولی یه وقت ممکنه ما متوجه بشیم که زحمت میکشی کار میکنی، ثواب ارزم به حضور شما خوبی مستعدی دعات میکنیم، دعا خیلی مهمه. اما ممکنه که غیر از دعا شیطان گولش بزنه آدم به دعا این شعب شیرینی رو بر بخونه، اینم هست دیگه، چون شیطان آدم رو گول میزنه گاهی موقع. بیاید انشاءالله ببینم چه کار میکنید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.